از نفتکش‌ها اکنون ناچار به تغییر مسیر شدند، اقدامی که به شکل قابل توجهی هزینه‌ها و زمان سفر را افزایش می‌دهد. بر اساس اعلام این شبکه، نیروهای مسلح یمن ماه گذشته بیان کردند کشتی‌های باری عربستان را که قصد عبور از تنگه باب المندب در دریای سرخ دارند هدف قرار خواهند داد. از آن زمان 6 نفتکش تحت مدیریت عربستان مسیر خود را به دور آفریقا تغییر دادند. مارین ترافیک هم اعلام کرد دور زدن تنگه باب المندب به طور معمول حدود 15 روز به مدت زمان سفر اضافه می کند. در همین زمینه شرکت ردیابی کشتیرانی کپلر گزارش داد از زمان آغاز حملات نیروهای مسلح یمن به کشتیرانی عربستان در 22 ژوئیه 31 تیر میانگین جریان نفت خام عربستان از طریق باب المندب 50% کاهش یافته است.
25 ایالت آمریکا با شکایت از دولت دونالد ترامپ اعمال دور تازه تعرفه ها بر کالاهای 60 شریک تجاری این کشور را خارج از اختیارات قانونی او برای وضع مالیات بر واردات دانستند. این شکایت در دادگاه تجارت بین الملل آمریکا در نیویورک ثبت شده و ایالت های مانند اورگان در آن حضور دارد. دادستان کل اورگان با انتقاد از ترامپ اعلام کرد او با این اقدام فشار بیشتری بر خانواده‌های کارگر و مشاغل داخلی وارد می‌کند. تعرفه‌های جدید 10.5% از دوم مرداد بر 60 شریک تجاری از جمله اتحادیه اروپا اعمال شد.
تا سال 2030 بیش از 1,000,000 باتری خودروی برقی ایوی به پایان عمر خود می‌رسد. به گزارش یورونیوز این روند به آن معناست که طی 4 سال آینده حدود 1,200,000 باتری خودروی برقی ممکن است به صورت پسماند سر از مراکز دفع درآورند. تا سال 2040 انتظار می‌رود این رقم به عدد خیره کننده 14,000,000 برسد. مواد معدنی مانند لیتیوم و نیکل که در باتری‌های خودروهای برقی به کار می‌روند نیز نگرانی‌های زیست محیطی و اجتماعی به همراه دارند. فروش جهانی خودروهای برقی در سالهای اخیر جهش چشمگیری داشته و با عبور از 20,000,000 دستگاه اکنون حدود 25% تمام خودروهای نو فروخته شده در جهان را تشکیل می‌دهد. با این همه خودروهای برقی در حال حاضر حدود 5 برابر پاکتر از همتایان متداول خود هستند. خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده.
خیلی مشکرم. مردم سلام میکنم به شنوندگان محترم این بخش خبری و شما همکاری گرامی. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با حضور در اردوی تیمهای کبدی و کوراش در جریان تمرینات این تیمها برای حضور در 20th دوره بازیهای آسیایی قرار گرفت.
وزیر ورزش و جوانان با حضور در آکادمی ملی المپیک از برخی اردوهای تمرینی ورزشکاران بازدید کرد. رامین احمدزاده عضو تیم ملی کوراش:
یک سال تو اردو هستیم و داشتیم برای آسیایی و بازی‌های آسیایی تمرین می‌کردیم.
آقای وزیر ابتدا در جمع ملی پوشان کوراش حاضر و از نحوه برنامه‌های آماده سازی آنها با خبر شد. الیاس علی اکبری سرمربی تیم ملی کوراش:
تنها خواسته‌ای که دارم از مسئولین اینه که نگاه ویژه‌ای به این رشته داشته باشن. کوراش مدال‌آوره. ما قطعاً الان از 4 نفر خانم‌ها 3 نفر آقایان، تو از این 7 نفر قطعاً می‌تونیم 6 تا مدال بگیریم.
نمایندگان کوراش ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا در 2 وزن 66 و 81 کیلوگرم شرکت میکنن.
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان:
اونجا باید به قدری شما جنگندگی داشته باشید که کسی نتونه حق شما رو بخوره.
مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش:
برای طلایی های عزیزمون 3 میلیارد تومان هست، برای کمیته ملی المپیک و 3 میلیارد تومان هم وزارت ورزش. البته وزارت ورزش برای خانم ها 1 میلیارد اضافه دیدید.
آقای وزیر بعد از بازدید عملکرد تیم ملی کوراش به سالن و محل تمرین تیم ملی کبدی اومد.
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان:
سری همه تلاشمون رو داریم انجام میدیم که مثل 2018 جاکارتا هم پسرامون سکوی اول رو بگیرن هم دختران.
نواب تازه قلعه سرمربی تیم ملی کبدی:
داریم رو تاکتیکا و تکنیکای بچه‌ها کار می‌کنیم و آنالیزایی که کردیم از بازیکن‌های هندی چه مهاجم چه مدافعشون داریم رو اونا کار می‌کنیم.
بازی‌های آسیایی ناگویا از 25 شهریور ماه آغاز می‌شود.
انسیه ورزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رأی کمیته انضباطی در خصوص دیدار چادرملو و گلگهر را تایید کرد. بر اساس این رأی چادرملو به دلیل استفاده از بازیکن غیر مجاز در بازی مقابل گلگهر 3-0 بازنده شد. در این حال باشگاه گلگهر با اعتراض به تأخیر در اعلام این رأی اعلام کرد از آنجا که با این نتیجه ما می توانستیم بدون برگزاری تورنمنت سه جانبه آسیایی شویم، از فدراسیون فوتبال می خواهیم عدالت را اجرا کند. باشگاه فوتبال صنعت نفت آبادان متین کریمزاده از تیم نساجی و میلاد فخرالدینی را از تیم مس رفسنجان به خدمت گرفت. صنعت نفت با هدایت محمد نوری خود را آماده حضور در 26مین دوره لیگ برتر می‌کند. در ادامه دیدارهای تدارکاتی فوتبال باشگاهی تیم تراکتور تبریز با حساب 2-1 از صدر تیم تازه لیگ برتری شده مس شهر بابک گذشت. آلومینیوم عراق 1-0 گلگهر سیرجان را شکست داد و زبان اصفهان 2-1 برابر تیم جوانان ایران به برتری رسید. و آخرین خبر این که پیتر گریگوریان ستاره تیم شهرداری گرگان و تیم ملی بسکتبال ایران با باشگاه استقلال قرارداد همکاری امضا کرد. قهرمان فصل قبل لیگ برتر بسکتبال همچنین امیرحسین توسیان را از محگول البرز و سید محمد حسینی را از پالش نفت آبادان به خدمت گرفت. این بود چند خبر ورزشی.
سالانه 1,900,000,000 متر مکعب پساب به چرخه مصرف باز می‌گردد و جایگزین برداشت آب از منابع زیرزمینی می‌شود. برنامه هفتم استفاده صنایع آببر از پساب را الزامی کرده است.
گاهی شکافی در دل یک دیوار میزند،
همه جا نشست کرده دیگه، خانه‌مونم همه ترک خورده،
و گاهی هم در پهنه دشت‌ها جولان می‌دهد.
خیلی هم مونگ داره، دور برای چهار واقعا خراب کرده.
پدیده ای خاموش اما پر هزینه که نتیجه سالها برداشت بیروی از سفره‌های آب زیرزمینی است. روندی که گویی ترمزش بریده و هر روز پیشروی میکند.
تنها جایی که ما شاید بگم چالش هنوز دست کم خوشبختانه با این چالش مواجه نشدیم استان گیلان و البته غرب استان مازندران هست، ولی خب در شرق مازندران و گلستان هم دیگه پدیده فرونشست داره خودش رو نشون میده.
اما برای مهار این روند راهکارهایی هم وجود دارد. یکی از مهمترین آنها بازچرخانی آب است. یعنی به جای برداشت بیشتر از سفره‌های آب زیرزمینی، پساب تصفیه شده دوباره وارد چرخه مصرف شود. راهکاری که میتواند از شتاب فرونشست بکاهد.
این آب رو تا زمانی که میتونیم ازش استفاده بکنیم استفاده بکنیم. هی تصفیه کنیم و هی استفاده بکنیم. مهمترین عاملی هستش که میتونه موجب کاهش فرونشست و هم گسترشش و هم نرخ فرونشست بخواد بشه.
طبق آمار شرکت آب و فاضلاب کشور سالانه 1,900,000,000 متر مکعب پساب در کشور تولید و به چرخه مصرف باز می‌گردد. پسابی که جایگزین بخشی از برداشت آب از منابع زیرزمینی شده و فشار بر آبخانها را کاهش می‌دهد.
حدود 50% از این پساب داره مصرف کشاورزی میشه و چیزی در حدود 5% هم الان داره به مصرف صنعت میرسه.
در برنامه هفتم توسعه استفاده صنایع آببر از پساب یک الزام قانونی است. الزامی که اجرای کامل آن میتواند فشار بر سفره‌های آب زیرزمینی را کاهش دهد و به مهار فرونشست کمک کند.
خیلی از صنایع ما دارن چاهای آب زیرزمینی استفاده میکنن دیگه. طبق قانون اگه اون صنایع آببر آب زیرزمینیشون رو قطع بکنن و از پساب استفاده کنن، خب باعث میشه که حفره‌های آب زیرزمینی ما تقویت بشن و فرونشست اتفاق نیفته. هدفمون اینه که اون چاهایی که دارن بعضن هم خب قابلیت شرب داره، این چاها ازشون گرفته بشه و به جای آن و از پساب تصفیه‌کننده فاضلابی که حالا نزدیکشونه واسه خط انتقال بهشون منتقل بشه که از پساب استفاده کنن.
به گفته کارشناسان بازچرخانی آب، مدیریت مصرف و کاهش برداشت از چاه‌ها باید همزمان اجرا شود. تنها در این صورت است که میتوان از گسترش فرونشست جلوگیری کرد. محسن قرغوزی، خبرگزاری صدا و سیما.
در راستای توسعه زیرساخت‌های عشایری شهرستان فسا، 90 پنل خورشیدی تولید برق و 200 مخزن ذخیره آب در بین عشایر فسا توزیع شد.
یکی از مناطق عشایرنشین فسا، جایی که زندگی با طبیعت گره خورده.
این قسمت منطقه عشایرنشین زیتونک است.
عشایری که با تکیه بر دامداری، کشاورزی، صنایع دستی و تولید محصولات بومی سهم مهمی در تامین نیازهای غذایی و اقتصادی جامعه دارند.
ما این منطقه 80 تا گوسفند با بچه‌ام داریم. با همین معاش زندگی می‌کنیم. همه جا تولید گوشت قرمز، لبنیات، تولید لبنیات.
کارهای ما از ساعت 4 صبح شروع میشه. گوسفندا می‌دوشیم، شیر گرم می‌کنیم، چاش درست می‌کنیم، نون می‌پزیم.
اما دوری از زیر ساخت ها سالهاست زندگی را برای برخی از عشایر با دشواری هایی همراه کرده.
قبل اینکه پنل خورشیدی به ما بدن روشنایی نداشتیم، گوشیامون شارژ نمیشد، خیلی سخت بود. الان دادن راحته، هم گوشی داریم هم روشنایی داریم.
حالا در راستای توسعه زیر ساخت های عشایری 90 صفحه خورشیدی بین عشایر شهرستان فسا توضیح شد. محمدی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی:
حدود 90 دستگاه پنل خورشیدی تقدیم این عزیزان شد که اعتبار اون بالغ بر 5 میلیارد تومان هست.
شیروانی، رئیس اداره امور عشایر شهرستان فسا:
پنل‌های خورشیدی 100 واتی هستند که حدود 10 ساعت برق مورد نیاز چادرهای عشایری را تامین می‌کنه و با هدف تامین روشنایی چادرهای عشایری و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و مراتع بین عشایر توزیع شده.
ما از وقتی که پنل خورشیدی بهمون دادن راحت‌تر شدیم، گوشی‌ها شارژ می‌کنیم، روشنایی داریم، تا تو خیلی بهتر شده.
توزیع 200 مخزن ذخیره آب شرب با اعتباری افزون بر 3 میلیارد تومان نیز از دیگر اقدامات اداره امور عشایر برای خدمت رسانی به عشایر شهرستان فسا.
تانکر برای ما عشایر خیلی ارزش داره. ما اگر این تانکر را بهمون ندن آب باید با 20 لیتری بیاریم، بی آبی بکشیم. ما این تانکر در خونمون پر آب میکنیم، ذخیره همیشه آب تو دستمون هست.
تانکرایی که بهمون دادن کاملا رایگان بوده، میتونیم آب ذخیره کنیم هم برای شرب خودمون هم داممون، برای گوسندامون میتونیم استفاده کنیم.
در راستای توسعه زیرساخت‌های عشایری فسا تاکنون بیش از 150 صفحه خورشیدی و 300 مخزن آب بین عشایر این شهرستان توزیع شده است. قرار 50 پنل خورشیدی و 100 مخزن آب دیگه تا پایان سال در بین عشایر فسا توزیع بشه. محمد کریمی کدیور، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عشایری زیتونک، فسا.
و اما سازمان هواشناسی برای 3 روز آینده در ارتفاعات البرز، شمال و شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان و کرمان افزایش ابر و بارش پراکنده پیش بینی کرد. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور گفتگو می کنم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. حضور شما سلام می کنم خانم رفیعی، بفرمایید.
خیلی متشکرم فرخ خانم گنجی. حضور شما و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. از امروز تا روز شنبه مناطقی از استان مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی در بعضی از ساعات رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت خواهند داشت و همچنین طی 5 روز آینده هم همچنان در شرق و شمال شرق کشور، در جنوب شرق کشور گاهی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک خواهد شد و کاهش کیفیت هوا رو هم برای مناطق به همراه خواهد داشت و همچنان از روز پنجشنبه تا شنبه آب‌های دریای خزر هم مواج و متلاطم خواهد شد. تهران هم امروز در ساعت‌های بعد از ظهر افزایش باد خواهد داشت و به هنگام شب نیز احتمال گرد و خاک با توجه به اینکه در بعضی از ساعات سرعت وزش باد افزایش پیدا می‌کنه وجود داره. بیشتر دمای تهران امروز در گرم‌ترین ساعت 35 درجه بالای صفر خواهد شد. کمیر دما هم فردا حدوداً 26 درجه بالای صفر خواهد بود. اما مرزهای مهران رو عرض کنم که میشنه و کمیر دما امروز بین 50 و 31 درجه بالای صفر خواهد شد. در چرزابه بین 50 و 33 درجه بالای صفر، در شلمچه 48 و 31 و در مرز خسروی بین 49 و 32 و مرزهای باشماق و تمرچین هم همچنان شرایط مناسب تری رو دارن و در باشماق بیشینه و کمینه دما بین 38 و 18 درجه بالای صفر، در تمرچین هم بین 35 و 21 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
بسیار سپاسگزارم خانم رفیعی.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
از همراهی شما شنوندگان محترم هم سپاسگزاریم. در پایان باگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب با فوق تهران ساعت 19:26 دقیقه است. عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری،
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و درود به شما عاشقان حسینی، هموطنان عزیزم، شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. قبول باشه عزاداری ها و سوگواری هاتون در اربعین حسینی در بیستم سفر. انشاءالله که هر قدمی که در راه آقا امام حسین علیه السلام برمیدارید و هر مجلسی که برگزار میکنید و در هر مجلسی که حضور پیدا میکنید مقبول درگاه الهی باشه و به برکت آقا امام حسین و شهدای کربلا علیهم السلام هممون حاجت روا باشیم. ملتمس دعای خیرتون هستیم و تسلیت تعزیت ما رو به مناسبت اربعین حسینی بپذیرید. بنده مصطفی اسماعیلی به اتفاق همکاران خوبم در خدمت شما هستیم. آقایان رضا جعفری تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و سید مصطفی هاشمی هماهنگی پخش، انشاءالله همراه ما خواهید بود با این بخش از برنامه‌های رادیو معارف. ساعت 14:47 دقیقه 20 سفر 13 مرداد 1405 هست و در یک بعد از ظهر گرم تابستانی در سه‌شنبه در محضرتون هستیم. آرزوی سلامتی و توفیق داریم برای شما بزرگواران. عرض میکنم خدمتون که غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:06 دقیقه هست و اذان مغرب ساعت 19:25 دقیقه. دقایق دیگر شنونده برنامه شفا خواهید بود با حضور آقای دکتر حسن اکبری. ساعت 15 برنامه نقد و نظر رو پخش میکنیم با موضوع رویکرد اخلاقی تمدنی اربعین. سپس 15:45 دقیقه تنین وحی رو خواهیم شنید و آیات 49 تا 66 سوره مبارکه زمر رو در این برنامه میشنویم انشاءالله. ساعت 16 هم همکارانمون با برنامه زنده پرسمان اعتقادی در خدمت شما خواهند بود و پاسخ میگم به سوالات اعتقادیتون انشاءالله با حضور حجت الاسلام المسلمین استاد محمدی شاهرودی. و سپس ساعت 17 بعد از برنامه پرسمان اعتقادی شنونده برنامه کوتاه مدت جرعه خواهید بود با صحبت‌های حجت الاسلام المسلمین حسینی قمی در شرح حدیثی دیگر از کتاب کافی. یک قطره از دریا ساعت 17:15 دقیقه پخش میشه و در این برنامه حجت الاسلام المسلمین راسل اشاره دارن به شعارهای قرآنی. 17:30 دقیقه ساعت پخش برنامه رواق معرفت هست با موضوع کلام جدید در نقد الحاد علمی و بعد از اون هم ساعت 18 گنج سعادت رو میشنوید با موضوع اخلاق توحیدی و سخنان حجت الاسلام المسلمین استاد محمد هادی فلاح. بعد از اون هم شاخص عاشورایی رو میشنویم با بیانات رهبر شهید عزیزمون با موضوع جایگاه امر به معروف و نهی از منکر. و 18:35 دقیقه هم آوای ماندگار رو پخش خواهیم کرد و بعد از اون هم انشاءالله 18:45 دقیقه برنامه زنده به رنگ خدا تقدیم حضورتون میشه و در این برنامه انشاءالله به استقبال لحظات ملکوتی و روحانی از آن مغرب به افق قم میریم. همونطور که عرض کردم در ساعت 19:25 دقیقه ملتمس دعای خیرتون در این لحظات معنوی هم هستیم و انشاءالله دعاگوتون در کنار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. بعد از دعا و نماز و نیایش دعای توسل رو انشاءالله زمزمه میکنیم امشب با صدای آقای سماواتی و سپس ساعت 23 دقیقه هم خبرهای جهان اسلام تقدیمتون میشه. بعد از خبرها 25 دقیقه برهان رو میشنویم که موضوعش راهپیمایی 40 هست و بعد از اون هم 21 و 15 دقیقه مجددن برنامه شفا رو خواهیم شنید. در پایان هم 21 و 30 دقیقه بر کرانه نور با سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی تقدیم حضور شما عزیزان میشه در تفسیر آیات 16 تا 19 هم سوره مبارکه اعراف. باز هم ممنون هستیم و تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. دعوت میکنیم همراه ما شنونده برنامه شفا باشید.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته باشیم. جناب اول سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم و تدابیر حفظ و صحه ریاضت. یادتون باشه هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دم نوش دو.
پنجره به بوستان سلامتی. شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای آرامش، خدای خوبی ها و زیبایی ها. دوستان عزیز سلام، اینجا شفاست، ایستگاه سلامت و صدای ما رو از رادیو معارف میشنوید. موضوع این برنامه بررسی راهکارهای طب سنتی در کاهش اضطراب. تا حالا فکر کردین که چطور میشه با طعمها اضطراب رو دور کرد و به آرامش رسید؟ خدای بزرگ کلی نعمت در طبیعت قرار داده که میتونه ما رو به آرامش برسونه. میدونم الان فصل تابستانه و هوا داغ، اما میخوام شما رو به یک شب سرد زمستانی ببرم. تصور کنید در شبی زمستانی بارون به شیشه میکوبه. شما پاهاتون رو جمع کردین و در فضای روستایی کنار بخاری نشستین. مادر دیگچه سفالی از روی شعله بر میداره و کاسه آش مقابلتون میذاره. آشی که با قلم گوسفند محلی پخته شده. یه قاشق از اون آش نه فقط گرسنگی رو رفع میکنه که مثل پتوی گرم و نرم افکار پریشان رو دور میکنه و شما رو به عمیق‌ترین لایه‌های آرامش میبره. خب با این تصویر سازی شاعرانه معلوم شد که موضوع برنامه امروز ما چیه. بله، امروز قراره با حضور کارشناس محترم برنامه دکتر حسن اکبری، استاد دانشگاه شهید بهشتی، متخصص آسیب شناسی سلولی و طب سنتی، از خواص عصاره یا روغن قلم گوسفند بگیم. دکتر سلام، به برنامه امروز خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و صدابردار محترم برنامه و تشکر از اینکه این فرصت برای من ایجاد شد.
خیلی متشکرم دکتر. با داستانی به سراغ ادامه گفتگو میریم. مریم تازه از مهمونی خونه دوستش لیلا برگشته بود و با هیجان از مهمونی و دورهمی تعریف میکرد و از آش رشته خوشمزه که دوستش لیلا درست کرده بود. نوید که آشرشته خیلی دوست داشت و حسابی آب دهنش را افتاده بود، آب دهنش رو قورت داد و پرسید آشرشته همین طوری هم خوشمزه است، خودت همیشه درست میکنی مریم؟ میخوریم و کلی هم کیف میکنیم. مریم گفت این آشرشته که دوستم درست کرده بود یه چیز دیگه بود، مزهش هنوز رو زمونم مونده. نوید گفت وقتی شما که دستپختت عالیه از غذایی تعریف میکنی معلومه خیلی خوشمزه بوده، خب ازش میپرسید چی کار کرده؟ مریم گفت پرسیدم. گفت عصاره قلم گوسفند توش ریخته. لیلا میگفت چند تا قلم گوسفند رو ریخته تو قابلمه و گذاشته چند ساعت با حرارت ملایم بپزه تا مغز استخون خوب آب بشه و روغن عصارش بیرون بیاد. بعد اون عصاره رو ریخته تو آش. نمیدونه چی شده بود. یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوی. نوید در حالی که لباس بیرونی پوشید گفت من میرم بیرون، زود برمیگردم. مریم پرسید کجا با این عجله؟ نوید جدی گفت میرم قصابی اوس رضا دیگه، برم تا قلماش تموم نشده بخرم برگردم. مریم با خنده گفت پس سر راه یک کیلو سبزی آشم بخر. نوید لبخند زد و از خونه بیرون رفت.
شفا، پنجره ای به بوستان سلامتی.
خب دوستان، داستان کوتاه امروز رو شنیدید. در این لحظه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حسن اکبری، کارشناس محترم برنامه، درباره خواص روغن قلم گوسفند. دکتر در خدمت هستی، بفرمایید.
داستان زیبا رو شنیدیم. گوسفند که خدای همه قسمت‌های حلالش، هم خوشمزه است هم خیلی خواص داره. از بزرگان ما این نقل شده که هر قسمت حلال گوسفند درمان همون قسمت بدنم هست. خب اینم نکته خوبیه که بدونی اگه مثلا کسی چشماش ضعیفه، بد نیست کاکوداری یه جفت چشم گوسفندی از کله پاچه‌ای بگیره بخوره. یا اگه کسی ساق پاهاش ضعیف شده، مثلا اینا که فوتبالیستن و نیاز به ساق قوی دارن، یا حالا ورزش‌های دیگه‌ای که نیاز به ساق قوی داره، اینا گاهکداری آب قلم گوسفندی رو نوش جان کنن که ساق قوی داشته باشن. تو کشتی و اینا میدونی که خیلی مهمه ساق قوی داشتن.
بله.
حالا یه نکته میخوام بگم. بعضی از خانواده ها میان همون اول گوشتا رو کامل جدا میکنن و استخونا میریزن دور.
عجب.
این اشتباهه. شما گوشتا رو یه ذره بزنید به استخونا چسبیده بمونه، بعد یه وعده در ماه یه به قول قدیمی ها یه استخون پلوی درست کنی، یا اگه میخواین خورشت مثلا قیمه یا قرمه سبزی بزنید با همون استخونا بذارین.
بله.
چرا؟ چون مثلا قرمه سبزی که فرض کنید 6 ساعت 8 ساعت آروم با حرارت ملایم با اون استخونا پخته، با اون استخونای قلم گوسفندی پخته، این در واقع یک قرمه سبزیه که روغن قلم گوسفندی هم توش این غذا رو خوشمزه میکنه، کلسیومش، فسفرش و تمام خواص اون قلم گوسفندی هم تو خورش شما متبلور میشه، ضمن اینکه غذاتون رو خوشمزه و با لعاب میکنه. این حواستون باشه.
خیلی ممنونم دکتر. یک رفت و برگشت رادیو باز در خدمتتون خواهیم بود.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
شنوندگان عزیز ارجمند شبکه رادیویی معارف، همچنان با برنامه شفا در خدمت شما عزیزان هستیم با حضور کارشناس محترم جناب دکتر حسن اکبری. درباره خواص روغن قلم گوسفند صحبت میکنیم. دوتا بفهمید.
یه نکته بگم، جناب رازی، زکریای رازی، یه کتابی داره به نام طب الفقرا. اتفاقا حالا در شرایط امروز کره زمین که خیلی از کشورها مشکلات اقتصادی دارن، یکی از راه‌های درست کردن یک غذای سالم ارزون همین قلمه. قلم گوسفندی رو شما تهیه کن. خیلی از قصابیا مثلا خب یکی میره واقعا نمیرسونه، بچه زیادی داره، هزینه‌هاش زیاده، مستاجر میتونه که قلم بگیره. قلم گوسفندی قیمتش خیلی پایین تره. میتونه بره مثلا یک کیلو قلم به قصابی بگه آقا قلم ها رو برای من نگه دار. این قلم ها رو بگیره، باهاشون یه مثلا 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت آرام بذاره بپزه، یه غذای بسیار مقوی برای بچه هاش درست کنه که تمام خواص اون قلم گوسفندی و روغن قلم گوسفندی رو میتونه به بچه‌هاش منتقل کنه با کمترین هزینه.
درباره خواص قلم گوسفندی نکات رو فرمودید، در ادامه اگر نکته مونده باشه.
بله، نکته که زیاد داره قلم گوسفندی. مثلا یکی از نکات قلم گوسفندی مزاجشه که مثل سایر روغن‌های حیوانی گرم و تره. یعنی اگر شما بچه‌تون رشد نمی‌کنه، خیلی لاغره، پوست ضعیفی داره، پوست خشکی داره، میتونید با روغن قلم گوسفندی هم به صورت خوراکی هم به صورت موضعی این بچه رو تقویت کنید. از خواص خیلی خوبی که داره درد رفع دردهای مفصلی و استخوانی هستش و همچنین تقویت بدن در دوره بعد از بیماریه. حالا فرض کنید یه خانمی تازه، یه خانم جوانی تازه بچه دنیا آورده، از این قلم گوسفندی تو تمام غذاهاش شما اضافه کنید، این مادر رو خیلی سریع برمیگردن به حالت قبلی خودش و سلامتی خودش.
دوتا چون موضوع برنامه ما بحث آرامش هست، بیشتر قلم گوسفند، روغن قلم گوسفند در آرامش و در
فوق‌العاده است. فوق‌العاده است. برای اینکه هم باعث تقویت قلب میشه، هم تقویت مغز که آرام بخش است، هم تقویت کبد. پس بنابراین از روغن قلم گوسفند و خود قلم گوسفند غافل نشوید.
در واقع هم لحاظ اقتصادی مقرون به صرف است.
بله.
و همین که یک غذای خوب میشه ازش درست کرد.
دقیقه.
خیلی متشکرم دکتر از حضورتون در برنامه امروز. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه، امروز درباره خواص روغن قلم گوسفند صحبت کردیم. امیدواریم که از مطالب امروز استفاده کامل رو برده باشین. همتون رو تا برنامه بعد به خدای یگانه و مهربان میسپاریم. روزتون سرشار از آرامش و خوشی انشاءالله.